اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر و برنامه این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. بودجه ملی سال مالی 1400 هجری شمسی افغانستان با افزایش 2000 افغانی در معاش معلمین و مأمورین پایین رتبه به تصویب رسید. جزئیات بیشتر را در همین برنامه خبری می شنوید. اما قبل از همه خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز دوشنبه پس از 2 ماه سرانجام طرح بودجه سال مالی 400 خورشیدی را تایید کرد. ولسی جرگه افغانستان این طرح‌ها به دلیل آنچه عدم توازن و گنگ بودن کودهای احتیاطی خوانده بود، پیش از این دوبار رد کرده بود. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست امروز گفت که استادگی اعضای ولسی جرگه برای ساختن یک بودجه متوازن و بلند بردن معاشات کارمندان پایین رتبه دولتی موجب شد تا حکومت به خواستهای معقول آنان پاسخ مثبت دهد. در جلسه امروز 147 عضو مجلس حاضر بودند که از این میان 145 تن از وکلا به طرح بودجه سال 400 رأی تایید دادند. شرح بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. مقام های محلی ولایت بدخشان امروز دوشنبه گفتند که به اثر لغزش کوه در یک معدن طلا در این ولایت 4 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس این ولایت به صدای آمریکا گفت که این رویداد روز یک شنبه در ولسوالی راغستان این ولایت رخ داد. مقام های محلی ولایت بدخشان می گویند که بسیاری از معادن به ویژه معدن طلا در بخشای ولسوالی راغستان این ولایت در کنترل گروه طالبان قرار داشته و روند استخراج این معادن به گونه غیر قانونی ادامه دارد. ولسوالی راغستان از بخشای نسبتا ناامن ولایت بدخشان است که به گفته مقام ها طالبان و دیگر گروه های مخالف مصالح دولت در بخشای آن حضور دارند. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان امروز دوشنبه گفت که گروه طالبان در روزهای اخیر از روش‌های کاملا جدید برای ماین‌گذاری در شهر کابل استفاده می‌کند. معاونت نخست ریاست جمهوری افغانستان به نقل از امرالله صالح در صفحه رسمی فیسبوک این اداره نوشته است که طالبان برمه‌های ویژه را از پاکستان خریداری کرده و از آن برای ماین‌گذاری در جاده‌های شهر کابل استفاده می‌کند. آقای صالح همچنین گفته است این برمه‌ها را عمدتاً در موتورهای سرچه جا به جا می سازند و با توقف 1-2 دقیقه می توانند یک سوراخ را به عمق 10 سانتی متر در سرک ایجاد نموده و با عجله و شتاب بم را که امرنگ سرک است جا به جا می سازند. آقای صالح همچنان گفته است که در این مورد اسناد و شواهد موثق در اختیار دارد که طالبان این برمه ها را از پاکستان به افغانستان انتقال داده و در حال حاضر این روش آدمکشی و ترور آنان افشا شده است، اما در مورد اسناد و شواهد جزئیات ارائه نکرد. معاون نخست رئیس جمهور افغانستان از تاکتیک جدید طالبان در حال صحبت کرده است که در ماه‌های اخیر ترورهای هدفمند در کابل و برخی ولایت افغانستان افزایش یافته است. محکمه استیناف ولایت بامیان در یک جلسه علنی قضایی امروز دوشنبه یکی از حاملان سربریدن یک زن 35 ساله را در ولسوالی نمبر 1 یکاولنگ به 10 سال زندان تنفیذی محکوم کرد. این مرد که یحیی نام دارد امروز در قضیه شریک جرم سربریدن یک زن 35 ساله محکوم شناخته شد. زاهر فروخ وکیل مدافع خانواده این زن قربانی گفت که یحیی به همکاری برادرش که شوهر مقتول بود حدود 6 ماه قبل سر این زن را بریدند. شوهر مقتول تاکنون فراری است، اما برادرش بازداشت شد و پس از سپری کردن 2 محکمه سرانجام محکمه استیناف بامیان او را به 10 سال زندان محکوم کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پلیس پاکستان امروز دوشنبه گفت که تندروان مظنون اسلامگرا 4 زن را در شمال غرب آن کشور کشتند که برای یک سازمان غیر حکومتی کار میکردند. پلیس پاکستان گفته است که قربانیان روز یکشنبه زمانی که توسط موتر سفر میکردند در منطقه میرعلی واقع در وزیرستان شمالی هدف حمله قرار گرفتند. پلیس منطقه گفته است که در این حمله راننده موتر نیز زخمی شده است، اما به یک زن دیگر که در موتر حضور داشت آسیبی نرسیده است. بر اساس گزارش ها قربانیان این حمله برای مؤسسه خیریه موسوم به سبون کار میکردند، مؤسسه‌ای که زنان محلی را در بخش صنایع دستی آموزش میدهد تا آنان در خانه هایشان محصولات دستی تولید کنند و سپس به بازار عرضه کنند. تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفته است. وزارت خارجه ایتالیا امروز شنبه گفت که سفیر آن کشور در جمهوری دموکراتیک کنگو در یک کمین واقع در شرق آن کشور کشته شده است. وزارت خارجه ایتالیا در یک اعلامیه کوتاه گفته است که لوکا اتانوسیو سفیر آن کشور در کنگو در نزدیکی شهر گوما زمان کشته شد که با کاروان ماموریت ملل متحد سفر میکرد. در این اعلامیه آمده است که یک پلیس نظامی ایتالیا که سفیر آن کشور را امرایی میکرد نیز در این املاک کشته شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مهاجمان قصد اختطاف این کاروان را داشتند. تا حال هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. هیکو ماس وزیر خارجه آلمان امروز دوشنبه خواهان نجات توافق هسته‌ای 2015 ایران با قدرت‌های جهان شد و تاکید کرد که نجات این توافق به نفع تهران است. آقای ماس در جریان سخنرانی‌اش در کنفرانس خلأ سلاح از سوی ملل متحد در شهر ژنو برگزار شده است گفت که اداره جو بایدن ابراز آمادگی کرده است تا دوباره به توافق برجام برگردد. این دیپلمات ارشد آلمان تاکید کرد که حال شرایط مساعد شده است تا منافع ایران به بهترین شکل تامین شود و تهران امین حال مسیر خود را قبل از آن تغییر دهد تا آسیبی که به توافق هسته‌ای رسیده است به جایی نرسد که غیر قابل ترمیم باشد. آقای ماس گفت که آلمان از ایران انتظار دارد تا توافق هسته‌ای را به صورت کامل اجرا کند، در این راستا کاملا شفاف برخورد کند و با اداره بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل کند. با وجود هشدار جدی نظامیان و مقام‌های امنیتی میانمار، معترضان امروز دوشنبه به صورت علنی بر ضد رژیم نظامی آن کشور مظاهرات گسترده را راه اندازی کردند. این مظاهرات ضد نظامیان در حال راه اندازی شده است که یک گروه موسوم به جینزی یکجا با جنبش نافرمانی مدنی روز یکشنبه خواهان اعتصاب سراسری در میانمار شدند و از مردم آن کشور خواستند تا برای انقلاب بهاری گرد هم جمع شوند. جزئیات این موضوع را از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
اعتراضات مردمی در میانمار پس از آن آغاز شد که نظامیان آن کشور به تاریخ اول ماه فوریه سال روان میلادی رهبران غیر نظامی کشورشان را به اتهام عدم رسیدگی و ادعای تقلب در انتخابات ماه نوامبر سال گذشته توقیف کردند. اما معترضان و برخی از کشورهای غربی گفتند که اقدام نظامیان میانمار کودتاست و از آنان خواستند تا نتایج انتخابات را بپذیرند. نظامیان میانمار یک شنبه شب از طریق تلویزیون MRTV هشدار دادند که معترضان حال با تحریک مردم به خصوص نوجوانان و جوانان تلاش میکنند تا با رویارویی مواجه شوند که موجب مرگ بیشتر مردم شود. فعالان حقوق سیاسی و مدنی گزارش دادند که قوای امنیتی آن کشور تا حال حداقل 640 معترض را دستگیر و توقیف کرده است. انتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد نیز خشونت مرگبار معترضان را در میانمار محکوم کرد و در یک پیام توییتر نوشته است که استفاده از نیروی کشنده، تهدید، آزار و اذیت معترضان مسالمت آمیز غیر قابل قبول است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شماره افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند و بیش از 111,434,000 نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 2,465,500 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت نزدیک به 28,135,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ حدود 499,000 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه گزینه‌هایی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند که آیا تعزیرات بیشتری را بر روسیه وضع کنند یا خیر. دلیل وضع تعزیرات بیشتر این اتحادیه 27 عضوی بر روسیه زندانی کردن الکسی ناولانی منتقد کرملین عنوان شده است. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد نام و مقام‌های روسی بحث می‌کنند که آیا آنان را به صورت انفرادی هدف تعزیرات قرار دهند و یا از روش استفاده کنند تا افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر شدند هدف تعزیرات قرار بگیرند. اما بعید به نظر می رسد که این اتحادیه همان گونه که آقای ناوالنی تقاضا کرده محدودیت هایی را بر الیگارشی های اعمال کند که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روابط نزدیک دارند. تصمیم نهایی در مورد وضع تعزیرات بیشتر بر روسیه قرار است در نشست رهبران این اتحادیه که تا اواسط ماه مارچ در بروکسل برگزار می شود گرفته شود. ناوالنی که منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین می باشد به تاریخ 17 جنوری پس از تداوی در یکی از شفاخانه های برلین آلمان به مسکو برگشت و حین ورود به پایتخت روسیه دستگیر شد. دستگیری این منتقد کرملین موجب مظاهرات گسترده در نقاط مختلف روسیه شد و قوای امنیتی این کشور هزاران حامی آقای ناوالنی را توقیف کرد.
شنونده های گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، بودجه ملی سال مالی 1400 هجری شمسی افغانستان بعد از 2 ماه جنجال و تقابل بین ارگ و ملیشه جرگه با افزایش 2000 افغانی در معاش معلمین و مأمورین پایین رتبه از جانب مجلس تصویب شد و رئیس جمهور غنی نیز از این تصمیم مجلس استقبال نمود. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
میریم به رایگیری. سه تا کلای محترم که بودجه مذکور را به حیث کل آید می نمایند. کارت سبز مخالف کارت سرخ. با استثناء 3 کارت سرخ به تصویب رسید.
این صدای میررحمان رحمانی رئیس مجلس است که نتیجه تصمیم نمایندگان مردم را در قبال بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی بیان کرد. افزایش 2000 افغانی در معاش معلمین و مامورین پایین رتبه نقطه برجسته سومین سند بودجه ملی است. این بودجه پس از هیاهوی 2 ماهه در حال تصویب شد که از جمله 250 عضو مجلس فقط 147 تن حاضر و بیش از 100 عضو دیگر مانند همیشه غیر حاضر بودند. بودجه 1400 خورشیدی با عنوان کردن 19 مورد مشکل 2 بار در مجلس رد شده بود. میرافغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت مشکلات 19 گانه به نحوی حل شده است. سید اعظم کبرزانی منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس بودجه ملی 1400 خورشیدی را این گونه معرفی کرد.
مجموعه بودجه ملی افغانستان 473 میلیارد و 41 میلیون افغانی. بودجه عادی ما 311 میلیارد و 506 میلیون افغانی. بودجه انکشافی 161 میلیارد و 535 میلیون افغانی. مجموعه منابع ما 435 میلیارد و 441 میلیون افغانی. منابع داخلی 216 میلیارد و منابع خارجی 218 میلیارد افغانی. کسر ابتدایی بودجه 37 میلیارد و 600 میلیون.
آقای کبرزانی افزود که بودجه بیش از 37 میلیارد افغانی کسر دارد. 20 میلیارد از وجوه رزرفی و 17 میلیارد و 400 میلیون متباقی آن از قرض صندوق بین المللی پول تمویل خواهد شد. رئیس جمهور و وزارت مالی افغانستان از تصویب بودجه استقبال کرده آن را در تطبیق پروژه های توسعه‌ای مهم دانستند. محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالی افغانستان گفت که معاش مامورین پایین رتبه و معلمین از ماه حمل 1400 افزایش خواهد یافت.
وزارت مالی متعهد است که برای صرفه‌جویی مصارف عامه و مصرف بودجه معاش کارمندان قراردادی، معاشات امتیازی و تمام بودجه عادی دولت را به گونه درست بررسی خواهد کرد.
آقای پاینده تایید کرد که بودجه سازی در افغانستان نیاز به بازنگری جدی دارد تا اولویت‌ها، شناسایی و خدمات عامه به درستی عرضه شود. با گفته آقای رحمانی، سند بودجه بعد از بحث در کمیسیون‌ها به شکل اتفاقی به تالار آمده است و بر اساس اصول وظایف داخلی و وکلا حق اعتراض را ندارند، اما برخی وکلا گفتند که معامله و منفعت سیاسی هم در این قضیه داخل بوده است. گل احمد کمین نماینده مردم قندهار:
بودجه سخدا 34 چهار خپل سیاسی ګټه پورته کوي.
از بودجه چیزی ساخته شده است که هر کس به سهم خود منفعت سیاسی برده است. آقای رحمانی، به اندازه خود اعضای کمیسیون مالی به قدر خود و هر وکیل به اندازه قد خود منفعت بردند و سخن از معلمین و مامورین پایین رتبه و ورثه شهدا فقط یک نمایش است و دیگر همه منفعت سیاسی.
در کنار ازدیاد معاش معلمین و مامورین پایین رتبه و اجران، افزایش معاش سربازان و متوازن ساختن پروژه های عمرانی و عدالت بودجه ای در میان ولایات هم از جمله خط سرخ مجلس بود که در سند تصویب شده کنونی بودجه خبری از آن نیست. دکتر رمضان بشردوست و خانم صدف کریمی نمایندگان کابل و جوزجان این گونه اشاره کردند:
وکلای محترم، شما که سنگ نیروی امنیتی را به سینه می‌زدین، شما که جان خود را قربانی می‌کردین، حتی شما 2000 افغانی هم برایشان گرفتن نتونستین.
در قسمت عدالت پروژوی است که در ولایت‌های محرومی که در نظر گرفته شود،
نامتوازن و ناعادلانه بودن، تخصیص پل‌های زیاد در کودهای غیر ضروری، مصارف زیاد برای کرایه خانه های مجلل، خریداری وسایل، اخذ قرضه های بدون ضرورت، تفاوت در معاشات، حذف بدون دلیل پروژه های سال 1398-99، تخصیص بودجه هنگفت به ادارات فرمایشی که از نظر مجلس غیر قانونی ایجاد شدند، از جمله موارد رد بودجه در دو دوره قبلی بوده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سخنگوی والی غزنی میگوید که مسئول عمومی مؤسسه ناروی برای افغانستان در دیدارش با والی غزنی تعهد کرده است که برای فارغان مکاتب 12 ولسوالی ناامن آن ولایت زمینه آمادگی کانکور را فراهم می سازد. این برنامه استقبال ریاست معارف را به دنبال داشته است و باشندگان مناطق ناامن غزنی نیز می گویند که چنین برنامه ها به دلیل کمبود معلمین مسلکی در این مناطق ضرورت جدی است. توجه نمایید به این گزارش.
وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی گفت که مؤسسه ناروی در نظر دارد که برای فارغین مکاتب 12 ولسوالی ناامن این ولایت زمینه آمادگی کانکور را فراهم کند. سخنگوی والی غزنی افزود تاریا مکنوس مسئول عمومی این مؤسسه به غزنی آمده و در دیدارش با سید عمر نورستانی والی این ولایت تعهد به همکاری بیشتر در بخش معارف کرده است. اینها برای 100 معلم کورس ارتقای ظرفیت 3 ماهه برگزار می کند. همچنان برای شاگردان مکاتب این مناطق برای 4 سال زمینه آمادگی کانکور را فراهم می کند. در کنارش برای 50 دختر در بخش قابلگی و نرسینگ همکاری می کند و این کمک ها تا ماه مارچ انجام خواهد شد. مؤسسه ناروی برای افغانستان از سال هاست به این طرف در ولایت غزنی در بخش معارف فعالیت می کند. این برنامه مؤسسه ناروی استقبال ریاست معارف را در پی داشته است. شفیق الله قاری‌زاده، سخنگوی این ریاست.
مؤسسه ناروی که در بعضی ولسوالی های مواری دانش آموزا آمادگی کنکور را درس میتن، یک پروسه بسیار خوب هست و ما از تمامی فعالیت هایی که باعث تقویت دانش آموزا در سطح ولایت غزنی شو حمایت میکنیم و انشاءالله پروسه خوب است و ما رو حمایت میکنیم.
به گفته فعالان مدنی و باشندگان مناطق ناامن غزنی، کمبود آموزگاران مسلکی از چالش های جدی شاگردان مکاتب در این مناطق است. به گفته آنان ناامنی سبب شده است که به عوض معلمان مسلکی، فارغین صنف 12 و فارغین مدارس به حیث معلم جذب معارفین مناطق شوند که توانایی تدریس مضامین ساینسی را ندارند. محمد رحیم آریا و ذبیح الله، دو باشنده غزنی، می گویند:
ما استعدادهای خیلی خوبی در ولسوالی ها داریم، اگر برشون چنین زمینه ها مساعد شد بدون شک که اونا می تواند به بهترین پانزایی ها راه پیدا بکنه و مصدر خدمت برای افغانستان شود. بهتر است که حکومت هم در کنار مؤسسات کمک کننده برای معارف افغانستان، خصوصا در مناطق که دوردست هست، امکانات کم وجود داره، بهتر است که اونا هم چنین اقدامات روی دست بیار.
از این اقدامی که کمیته نروژان کرده بسیار خوش هستیم که در مناطق دوردست یک زمینه خوب برای کسایی که کانکور امتحان میدن مساعد میکنه و اونا از این طریق خوبترک میتونن به پانزده های خوب رشته دلخواه خود کامیاب شوند.
قبلا هم ریاست معارف غزنی گفته بود که در بیشتر مناطق ناامن این ولایت مکاتب با محدودیت های زیاد در زمینه تدریس مضامین اساسی مواجه هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم از افغانستان، مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند که امسال به دلیل افزایش ناامنی و گسترش دامنه آن و بامیان و شیوع بیماری کووید 19 شمار بازدید کنندگان ساحات تاریخی آن ولایت به نصف کاهش یافته است. ظفر بامیانی چنین گزارش میدهد.
مقام های ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان تایید کردند که امسال شمار بازدید کنندگان ساحات میراث های تاریخی این ولایت کاهش بی پیشینه یافته است. شیوع بیماری کرونا و گسترش دامنه ناامنی در بامیان از دلایل مهم کاهش گردشگران داخلی و خارجی در بامیان عنوان شده است. بر اساس ارقام مدیریت عابدات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در سال گذشته بیش از 14,000 گردشگر داخلی و 520 گردشگر خارجی از ساحات عابدات تاریخی بامیان دیدن کرده بودند، اما امسال این رقم به 9000 سیاح داخلی و 130 سیاح خارجی کاهش یافته است. حمید جلیا، مدیر عابدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان:
زمانی که انفجار شده بود در بامیان، ما حدود یک هفته را هیچ بازدید کننده نداشتیم. بخیر سایت ها بسته بود، هیچ کس نمی آمد. البته بسته به این معنی که بازدید کننده نداشتیم. خیلی تاثیرات منفی گذاشت روی سیاح بازدید کننده، مخصوصا خارجی ها. زمانی که شنیدن که بامیان مثلا یک ولایت امن بوده که در طول تاریخ وقوع نشده بود، مثلا انفجار نشده بود، زمانی که انفجار شنیدن، بیشتر تاثیرات منفی بیشتر گذاشت روی بازدید کننده های داخلی و خارجی.
آقای جلیا افزود که پس از شیوع بیماری کرونا در افغانستان و وضع قرنطین بر مراکز تفریحی و عابدات تاریخی بامیان، به مدت 3 ماه فروش تیکت لغو شده بود که هیچ گردشگر داخلی و خارجی از ساحات عابدات تاریخی بامیان دیدن نتوانستند. بالا بودن قیمت تیکت پروازهای تجاری، برگزار نشدن بیش از 10 جشنواره فرهنگی و هنری در بامیان از دلایل دیگر کاهش گردشگران در این ولایت است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان گفته است که در زمستان سال جاری نیز هیچ خارجی با منظور اشتراک در مسابقات ورزشی اسکی و بازدید از مکانهای باستانی بامیان به این ولایت سفر نکرده است. کاهش گردشگران منجر به ضررهای مالی به شماری از هتلداران و شرکت‌های سیاحتی نیز در بامیان شده است. خالق بامیانی مسئول یکی از شرکت‌های سیاحتی در بامیان است.
تجارت بیزنس یک ماه فعالیت بکنه، میتونه آیا 11 ماه را کاور بکنه که نمیتونه؟ قطعا.
آمار نشان میدهد که برخی از شرکت های سیاحتی در بامیان سالهای گذشته در حدود 30 میلیون دلار عاید داشتند، اما امسال این درآمد به حدود 500,000 دلار کاهش یافته است. اصغر یوسفی، مدیر یکی از هتل های سیاحتی در بامیان، گفت که به دلیل کاهش گردشگران داخلی و خارجی این هتل ماه ها تا 500,000 افغانی متضرر شده است.
مهمان خارجی نداشتیم، یعنی اواخر کم کم میاد مردم، یعنی 5 نفر اینا تا حالی آمده باشه.
آقای یوسفی افزود که در حال حاضر قیمت تیکیت پرواز یک طرفه به بامیان به بیش از $100 میرسد که بسیاری از سیاحان داخلی به همین دلیل به بامیان سفر نمیتوانند. افزایش ناامنی در دو مسیر جلریز ولایت میدانوردک و غوربند ولایت پروان که بامیان را با کابل وصل میسازد از دیگر دلایل کاهش سیاحان در بامیان خوانده شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در ادامه گزارش‌ها، ایالات متحده در حال نزدیک شدن با آمار 500,000 مرگ و میر از اثر بیماری ناشی از کووید 19 است. واکسین ها و کاهش سطح عفونت به طور فزاینده این امیدواری را ایجاد می کند که زندگی به زودی به حالت عادی برخواهد گشت. با این حال یک موضوع بحث برانگیز بازگشایی مکاتب است. گزارش میشل کوین خبرنگار صدا آمریکا را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
بر اساس تخمین بوریبو، یک شرکت تکنولوژی که بازگشایی مکاتب را پیگیری میکند، حدود 40% شاگردان در ایالات متحده آمریکا امکانات آموزش حضوری را هفته 5 روز دارند. استیف اسکالز، نماینده جمهوری خواه لوئیزیانا در کنگرس گفت:
دانش و آگاهی زیاد وجود دارد که می گوید این باعث آسیب رساندن به اطفال و شاگردان می شود. میلیون ها طفل در امریکا در حال حاضر حتی با وجودی که به صنف درسی نمی روند هر روز در حال فراگیری دروس خود هستند.
هنگامی که رئیس جمهور بایدن کار خود را در ماه جنوری آغاز کرد، از هدف خود برای بازگشایی کودکستان‌ها و مکاتب برای شاگردان قبل از ورود به مکتب الا صنوف هشتم سخن گفت و زمان آن را پایان ماه اپریل تعیین کرد. وی برای بهبود امکانات مکاتب، استخدام معلمان بیشتر و ایجاد تغییرات دیگر برای صنوف درسی امن‌تر از کنگرس مبلغ 130 میلیون دلار درخواست می‌کند. برخی از اتحادیه‌های صنفی معلمان می‌گویند که اعضای آنها باید واکسین شوند و اقدامات دیگر قبل از بازگشت به صنوف درسی انجام گردد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده می گوید که واکسیناسیون معلمان نباید پیش شرط بازگشایی مکاتب باشد، اما سایر شرایط را برای آماده سازی صنوف درسی برای یادگیری حضوری بیان می کند. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، چنین بیان کرد:
CDC is saying in order to be safe there are a number of steps that can be taken. Vaccinating teachers is one of them.
مرکز کنترل و پیشگیری امراض ایالات متحده میگوید که برای امن بودن اقدامات مختلف را میتوان روی دست گرفت، که واکسیناسیون معلمان، صنوف درسی کوچکتر، جا دادن تعداد کمتر شاگردان یکی از آنهاست. اما داشتن امکانات بیشتر، آزمایشات بیشتر و جا دادن شاگردان در بس‌های جداگانه، این همه اقدامات و کارهای دیگری هستند که میتوان انجام داد.
برخی از قانونگذاران استدلال میکنند که ناحیه‌های مربوط مکاتب برای اینکه پول بسته محرک اقتصادی جدید را به دست دارند که کنگرس روی آن کار میکند، نیاز به بازگشایی مکاتب دارند. استیف اسکالنز، نماینده جمهوری خواه ایالت لوئیزیانا در مجلس نمایندگان کنگرس گفت:
But this idea that Washington should be given out 100 plus million dollars of new billions.
این نظریه که واشنگتن باید بیش از 100 میلیون دلار را از بیلیون ها دلار پول محرک اقتصادی جدید برای مکاتب بدهد و حتی نیاز به بازگشایی آنها نداشته باشد، توهین باند از شاگردان و اطفال خواهد بود که از آنها خواسته می شود به دروس خود و به مکتب بازگردند.
طبق وبسایت مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده، پاکسازی و ضد عفونی کردن برای کاهش سطح بیماری ناشی از کووید 19 ضروری است. این اداره همچنین می گوید که مدیران باید همراه با معلمان و کارمندان مکاتب تصمیم گیرند که کدام یک از جنبه های پاک کردن و ضد عفونی نمودن توسط معلمان، کادر آموزشی و کارمندان حفظ و انجام شود.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
خب شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همینجه به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی صدا امریکا همچنان ادامه داره. شنونده ای رادیو آشنا باشین.